زندگیرو تو هم زبونی میدونم.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. نماز جمعه نصر جلوه اقتدار ملی. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت نماز جمعه نصر جلوه اتحاد و اقتدار ملی بود و هوشمندی رهبر شجاع انقلاب در برگزاری خطبه های نماز جمعه به دشمن پیام اقتدار داد. آقای قالیباف در نطق پیش از دستور نشست علنی امروز مجلس تاکید کرد بار دیگر مردم ایران حماسه وحدت آفریدند و جمعه تاریخی نصر را برای ایران اسلامی رقم زدند.
نماز جمعه این هفته رهبر حکیم انقلاب اسلامی روشنترین جلوه اتحاد و اقتدار ملی بود. بار دیگر مردم ایران حماسه وحدت آفریدند و زن و مرد و پیر و جوان با سلیقه های سیاسی مختلف برای حفظ کیان وطن پشت سر رهبری حکیم و شجاع نماز وحدت خواندند و جمعه تاریخی نصر را برای ایران اسلامی رقم زدند و دنیا شاهد بود که ایران عزیز ما به پشتوانه وجود رهبری انقلابی و با درایت و ملتی هوشمند و با غیرت قوی و سربلند است و نیروهای مسلح به پشتوانه این دو نعمت دلگرم و قدرتمند هستند. دشمنان چنین کشوری حتی اگر با خطای محاسباتی دست به ماجراجویی های مقطعی علیه کشور ما بزنند، نمی توانند به استقلال و عزت ملی ما و مسیر کلی کشور خدشه‌ای وارد نمایند.
مجلس خبرگان رهبری هم در بیانیه‌ای نماز جمعه این هفته تهران را یکی دیگر از نصرت‌های الهی دانست و از پایبندی ملت شریف ایران اسلامی نسبت به اصل بنیادین و مترقی ولایت فقیه تمجید کرد. هر گونه خطای رژیم صهیونی با پاسخ ویرانگر مواجه می شود. فرمانده کل ارتش گفت رژیم صهیونیستی در صورت انجام اقدامات نسنجیده با پاسخ سخت و ویرانگر ایران مواجه خواهد شد و سطح پاسخ ما فراتر از حمله قبلی خواهد بود. امیر سرلشکر موسوی در واکنش به تهدیدات مقامات صهیونیست علیه کشورمان گفت به رژیم صهیونیستی هشدار می دهیم در صورت اقدامات نسنجیده پاسخ سخت و مخربی دریافت خواهد کرد. فرمانده کل ارتش خاطر نشان کرد مقامات کشورمان پیش از این بارها اعلام کردند هر گونه حمله ی رژیم صهیونیستی با پاسخ شدیدتری مواجه خواهد شد. همبستگی نوجوانان ایران با کودکان و نوجوانان لبنان. مراسم بزرگداشت شهید سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد. در این مراسم نوجوانان ایران با کودکان و نوجوانان لبنان اعلام همبستگی کردند.
نوجوانان در این مجلس که در مجموعه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر برگزار شد بر همبستگی با کودکان و نوجوانان لبنان تاکید کردند.
کسی که داره در دریا غرق میشه هر کاری میکنه تا خودشون نجات بده، هر حالا دست میزنه پا میزنه. اسرائیل هم الان به این حالا موقعیت دوچار شده.
سنگری که ما نوجوانا الان میتونیم توش کار کنیم سنگر مدرسه‌مونه، یعنی جبهه مدرسه‌مون رو خالی نکنیم.
همونطور که حضرت آقا داخل نامه‌شون شهید نصرالله رو خطاب کردن، شهید حسن نصرالله یک فرد نبود بلکه یک مکتب بود.
نوجوانان میگویند مقاومت زنده است و عاقبت رژیم صهیونیستی نابودی است.
قطعا خونه این بچه هایی که توی غزه، توی لبنان و این همه خانواده که داره شهید میدن بی اثر نمیمونه.
قطعا بساط رژیم صهیونیستی از این منطقه‌ای که اشغال کردن برچیده خواهد شد.
اما پیام نوجوانان ایران برای کودکان و نوجوانان لبنان،
مهمترین پیامی که برای کودکان و نوجوانان حالا لبنانی ما داریم اینه که بچه های اتحادی انجمن اسلامی دانش آموزان با تمام جون و دل مایه میذارن براشون، همراهشون هستن.
ناامید نشن، انشالله روزی میرسه که ما پیروزی اینها رو جشن میگیریم و در کنار همدیگه پشت سر امام عصرمون در قدس شریف نماز میخونیم.
فلسطین رو آزاد خواهیم کرد و انشالله با ظهور آقا صاحب الزمان در قدس نماز خواهیم خوند.
احمد امینفرد، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معرف هستید. کتاب عرض موعود در خانه کتاب و ادبیات نقد و بررسی شد. این کتاب به سرگذشت 3 جوان یهودی اهل ارمنستان می‌پردازد که با وعده‌های دروغین از سوی رژیم صهیونیستی روستای خود را ترک و به سرزمین‌های اشغالی می‌روند، اما به جای زندگی و شغل مناسب آنها را به خدمت ارتش در می‌آورند.
داستان این کتاب به سرگذشت 3 جوان یهودی می‌پردازد که حوری مشهدی ابراهیم آن را نوشته است.
هر فرد یهودی 2 وظیفه بزرگ حیاتی در زندگیش دارد. تو باید با یک دختر یهودی ازدواج کنی تا خون فرزندانت پاک و خالص باشد.
3 جوان اهل روستا که به امید یک زندگی آرام از ارمنستان راهی سرزمین‌های اشغالی می‌شوند، اما به یک بار سر از ارتش رژیم صهیونیستی در می‌آورند و با ماهیت اصلی این رژیم مواجه می‌شوند.
کتاب درباره کشمکش بین 2 تفکره، تفکر صهیونیست و تفکر یهودی. اینها مرتب یه چیزی رو مثل یه الگو مرتب به افرادشون میگن، به مردمشون میگن، از بچگی تو مغز اینا این فرو میکنن. خب یه جای کتاب میرسیم که اون شخصیت ما میفهمه که تمام اینها بر اساس امیال خودشون بوده، به خاطر منافع شخصی خودشون، به خاطر دولتشون دارن این کارو میکنن.
خون پاک، شعله های خشم، تاوان و مرگ یا رهایی بخشی از عنوان‌های این کتاب 10 فصلی است.
ابتدای تشکیل رژیم صهیونیستی تقریبا میپردازه از اون موعدی که تبدیل به یه دولت میشه، اینکه چطور در اون دوره‌های اولیه سعی می‌کرده عضوگیری بکنه از جامعه یهودیانی که حالا تو سراسر دنیا بودن. ما زمانی به دنیا اومدیم که این رژیم صهیونیستی وجود داشت، ولی یک دوره‌ای بوده که این وجود نداشته و این خیلی هم گذشته دوری نیست. میشه دقیقاً با یه چشم غیر مسلح مثل به همین وسیله همین کتاب خوب روش متمرکز شد، بهش نگاه کرد و اون ریشه هر رو دید.
ناگاه چیزی منفجر می‌شود و طوفانی از خاک و دود و آتش به هوا بلند می‌شود. توماس با پیکری بیجان به خاک می‌افتد. هواپیما از زمین بلند می‌شود. من به سوی وطنم و توماس به آسمان پرواز می کند.
کتاب عرض موعود با تصویرگری علی باقری در انتشارات چاپ و نشر بین الملل منتشر شده است. ایمان یادگاری، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. اولین نشست شورای هماهنگی کنگره علمی امنا الرسل با حضور نمایندگان نهادها و مراکز علمی فرهنگی برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست ترسیم نقشه راه کنگره امنا الرسل ویژه پاسداشت علمای طراز تشیع در حوزه های علمیه بود. قرار است در این رویداد از 6 شخصیت حوزه علمیه نجف اشرف و قم تجلیل شود.
کنگره‌ای که با هدف تعامل علمی حوزه‌های علمی قم و نجف برگزار می‌شود.
کنگره امنا الرسل با هدف تعامل بین حوزه‌های علمی به ویژه حوزه علمی قم و نجف اشرف با تکریم از بزرگان حوزه‌های علمی و اندیشمندان حوزه‌های علمی و احیای آثار اندیشمندان حوزه و معرفی اندیشمندان حوزه‌های علمیه به سطح جهانی کار خودش رو در عرصه‌های علمی شروع کرد.
این کنگره فعالیت خود را با تکریم از آیت الله محمد مهدی خرسان از علمای حوزه علمیه نجف آغاز کرد. حجت الاسلام اسکندری، دبیر کنگره علمی امنا الرسل:
کنگره در راستای تکریم این بزرگان کار خود را شروع کرد با تکریم از آیت الله سید محمد مهدی خرسان که به حمد الله این شخصیت در سطح جهانی معرفی شد و بستری این کنگره بود برای تعامل علمی و فکری اندیشمندان حوزه‌های علمیه و همچنین احیای آثار آیت الله خرسان که در قالب موسوعه و حمدالله 46 جلد از کتب ایشون منتشر شد که این 46 جلد به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی انتخاب شد و همچنین کتاب سال حوزه‌های علمیه و 14 جلد دیگه از کتب ایشون باقی مانده که در مجموع بعد از انتشار به 60 جلد ما به کتب ایشون خواهیم رسید.
همچنین کنگره اومن و رسول در ادامه برای 6 شخصیت حوزوی دیگر از حوزه علمیه قم و نجف آینه بزرگ داشت برگزار می کند. حجت الاسلام اسکندری،
آیت الله شیخ حسن حلی، آیت الله آقا بزرگ تهرانی، آیت الله هبت الدین شهرستانی، آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله علامه سید باقر قرشی و آیت الله سید عبدالعلای سبزواری که قرار است به تناوب در سالهای آتی برای این شخصیت‌ها کنگره‌هایی برگزار شود.
رونمایی از نرم‌افزار مجمع آثار آیت الله نجفی لاری در شیراز. این مراسم در حرم مطهر احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام و در راستای بزرگداشت 100مین سالگرد درگذشت آیت الله سید عبدالحسین نجفی لاری برگزار شد. این نرم‌افزار با همکاری دانشگاه جهرم و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم طراحی و تولید شده است.
آیت الله سید عبدالحسین نجفی لاری، عالمی مجاهد که پرچمدار مبارزه با استعمار بیگانگان در فارس و جنوب کشور بود.
انگلیس نقشش این بود که بعد از قرارداد 1907 جنوب کشور رو ملحق کنه به هندوستان، ولی فتوای جهادی که ایشون داد مانع از این شد که کشور تجزیه بشه.
علاوه بر مبارزات سیاسی، آثار علمی و تألیفات فراوانی در حوزه‌های مختلف از آیت الله سید عبدالحسین نجفی لاری بر جای مانده.
در حوزه ولایت فقیه صاحب نظریه هستند و بر مبنای همین نظریه علمی ایشون تلاش کردند در خطه فارس حکومت اسلامی تشکیل بدن.
در حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام از نرم افزار مجموعه آثار علامه مجاهد سید عبدالحسین نجفی لاری رونمایی شد. این نرم افزار شامل آثار این عالم ربانی در حوزه های فقه اسلامی، اصول فقه و موضوعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.
با همکاری دانشگاه جهرم، حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی کاظم و مرکز تحقیقات کامپیوتری نور در حوزه علمیه قم، 12 عنوان کتاب این بزرگوار در 15 جلد به نوعی در این نرم افزار در دسترس دانش‌پژوهان قرار می‌گیره.
نرم افزار مجموعه آثار سید عبدالحسین نجفی لاری در راستای بزرگداشت 100مین سال در گذشت این عالم فرزانه رونمایی شد.
بهره‌مندی از موتور جستجوی پیشرفته و ایجاد امکان میز پژوهشی به منظور انجام و ثبت پژوهش‌های کاربر از دیگر امکانات این نرم‌افزار است. هاجر کجوری، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
33مین دوره مسابقه دانش آموزی درس های از قرآن از امروز آغاز می شود. هدف از برگزاری این مسابقه آشنایی دانش آموزان با معارف قرآنی با زبان شیوا و اثرگذار استاد قرائتی است. دانش آموزان متوسطه اول و دوم و پایه ششم ابتدایی سراسر کشور می توانند برای ثبت نام و شرکت به مجری مسابقه مدرسه خود مراجعه کنند. بیش از 40,000 مدرسه با حدود 3,000,000 دانش آموز زیر پوشش برنامه درس هایی از قرآن هستند. آخرین خبر این بخش، اعتبار 20,000 میلیارد تومانی خیران برای مدرسه سازی. رئیس جمعیت خیرین مدرسه ساز کشور به رشد چشمگیر رقم تعهدات خیران در 2 سال گذشته اشاره کرد و گفت در سال 1401 تعهد خیران حدود 4,600 میلیارد تومان و در سال گذشته حدود 11,500 میلیارد تومان بوده است. آقای جعفری با اشاره به تعداد طرح‌های نیمه کاری جامعه خیران مدرسه ساز افزود 1856 مدرسه خیرساز در کشور نیازمند تأمین اعتبار است. شنوندگان گرامی، در این لحظه پایان بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف را اعلام می‌کنم و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روز شما بخیر باشه شنونده های عزیز. آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو شنیدیم و همچنان با شما ایم از پخش شبکه رادیوی معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. ساعت هم که 11:15 است و انشالله در این نوبت کاری تا ساعت 14:02 بعد از ظهر در خدمت شما هستیم. تا ثانیه های دیگه شنونده یه برنامه زمزم احکام خواهید بود، برنامه‌ای که در اون کارشناسان محترم پاسخگوی بخشی از سوالات شرعی شما خواهند بود. بعد از اون هم از ساعت 11:35 برنامه از آنگاهی به امید دیدار رو تقدیمتون میکنیم و به اتفاق هم دیگه به استقبال لحظه ملکوتی از آن ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 11:54 خواهیم رفت. 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانی پیامک ما را هم فراموش نکنید. لطفا نظر، انتقاد و پیشنهادهای خودتون رو به اطلاع همکاران بزرگوارم برسونید. دعوت میکنم برنامه زمزم احکام رو بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، باز به آفاق بلند است، یک منجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همراهان عزیز و شنوندگان ارجمند رادیو معارف، سلام به شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. زمزم احکام به حضور استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور در بخش اول برنامه اختصاص داره به موضوع شناسی گناهان. استاد وحیدپور سلام، خیلی خوش آمدید.
بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. این که میگی موضوع شناسی گناهان، یعنی ممکنه که شما بدونید بر فرض سحر و جادو حرام هست، اما توضیح میدیم که سحر و جادو به چه کاری گفته میشه، چه خصوصیات ویژگی هایی داره که ما مرتکب نشیم، یا گناهان دیگه. حالا این برنامه در خصوص پیشگویی یا کهانت، شخص کاهن کسی که پیشگو هست به ویژه در یه سری موضوعات خاص، این کار رو دقیقا میخواییم از عطاری توضیح بدید که در فقه ما با چه ویژگی هایی کار خاصی پیشگویی محسوب میشه و گناه و نباید مرتکب بشیم. بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه های قبلی که راجب سحر و جادو بحث میکردیم، عرض کردیم یه سری چیزاست که زیر مجموعه علوم غریبه است. یعنی اینجوری که یک علم عادی باشه، علم عادی مثلا مثل فیزیک، شیمی، ریاضیات و امثال اینها، پزشکی مثلا، نه اینا جز علوم غریبه است، غریب عجیبه، همه دنبالش نمیتونن برن، بعضی میرن دنبالش، همه دست پیدا نمیکنن. یکی از همین علوم غریبه همین کهانت،
بله،
یعنی پیشگویی، که البته این هم سابقه بسیار بسیار دیرینه ای داره که در قرآن هم به اون اشاره شده، در زمان همه انبیا بوده و عرض می شود که الانم خود جناب عالی فرمودید الان هم هست. غیب گویی اسمش میذارن غیب گویی، یعنی میگن که ما از غیب خبر داریم. حالا چجوری از غیب خبر داریم؟ ممکن است که به خیال خودشون مرتبط با جن باشن اینها، البته اینجور اونها عنوان میکنن، ما که خودمون دارای چنین علمی نیستیم که بتونیم تشخیص بدیم واقعا. ولی ادعا میکنن که ما از علوم غیبی خبر داریم، از غیب و پنهان خبر داریم و به خیال خودشون از طریق ارتباط با جنیان این اخبار رو کسب میکنن، یعنی میگن ما با اونها مرتبطیم، اونها به ما میگن و ما هم اینا رو میفروشیم. خب خیلی مهمه، کسب درآمد میکنن، یه دونه خبر مهم اگر اینا بخوان به کسی بدن، اینا میتونن درآمد کلانی از این راه داشته باشن. کسب درآمد از این راه حرامه. خود پیشگویی و غیبگویی به این صورتی که عرض کردیم که میگن ما مرتبط با جن هستیم و خبر رو میگیریم، خود این کار، خود این خبر دادن، کهانت، پیشگویی حرامه. خب وقت این دو طرفه است آی موسوی نژاد، اونا این شغل رو دارن، اون وقت دیگران مراجعه میکنن، خود مراجعهش هم حرامه. یعنی اگر افرادی پیش میاد دیگه، مثلا فرض کنی که یک مالی رو گم کرده، بسیار مهم، فرض کن که خیلی قیمت داره، افرادی خودشون گم شدن، حالا این خانواده دست به هر کاری میزنن دیگه، میرن پیش کاهن، پیش همین غیبگوها، میگن که فتوا اینه که مراجعه به کاهن و تصدیق گفتارش جایز نیست. یعنی برن وقتی اون خبر داد میگه بله بله، این فرض بفرمایید همسر شما و پسر شما الان من میدانم که در فلان جاست، داره غیب میگه،
بله.
اگر بگی که شما راست میگی تصدیقش بکنی حرامه.
بله. حالا جناب استاد وحیدپور، ممکنه برای بعضی این سوال مطرح بشه، چون این مسئله متاسفانه مبتلا به هست، میشه گفت که مورد ابتلایش هم زیاده، زیر مجموعه های حتی در فضای مجازی، در گروه های فرعی این شخصی که به هر حال پیشگو است فعالیت میکنن تا مردم رو به هر حال بکشونن به اونجا، خود همین ها دارن کسب درآمد میکنن، هنوز کار پیشگویی اصلا صورت نگرفته،
واسطه ها،
بله، و خیلی هم کسب درآمد بالایی صورت میگیره تا برسه به اون پیشگو، ببینیم مثلا وضعیت به چه صورت هست. همین زیر مجموعه ها و شاخه های زیرین دارن کسب درآمد میکنن، منتها نتیجه به پیشگویی میرسه. اینها هم آیا کسب درآمدشون و فعالیتشون حرام هست یا نه؟ حالا اگر وقت نیست ما در فرصت
نه در شاره. یک جمله عرض میکنم، واسطه گری کار حرام حرام است، این قانونش
درست،
چون اون کار حرامه، اینا واسطه میشن منجر به اون بشه، حرامه. و اینم عرض بکنیم که از نظر قانون جمهوری اسلامی اینها همش جرمه،
بله،
و مجازات اسلامی براش تعیین شده.
بله. خیلی متشکرم از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی. پس در بحث پیشگویی یا کهانت یا شخص پیشگویی همون کاهن، دقیقاً استاد وحیدپور توضیح دادن که چگونه این گناه صورت میگیره و چه افرادی با چه خصوصیات ویژگی‌هایی و نوع کاری که دارن انجام میدن در رابطه با همین مسئله کارشون گناه محسوب میشه. انشالله که با شناخت این موارد جز کسانی باشیم که با دقت دچار ترفندها و حیله‌های کسانی که ما رو به هر نحوی میخوان به این مسیرهای حرام بکشونن نشیم. و از استاد وحیدپورم باید سپاسگزاری کنیم که این نکات دقیق رو انتخاب کردن برای شنوندگان عزیز توضیح میدن. متشکریم از شما بزرگواران. با رادیو معارفید برنامه زمزم احکام قسمت بعدی پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزانه، همراه باشید. ناخن‌هایی که از دست و پا می‌گیریم آیا واجب است که آن را زیر خاک دفن کنیم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین والله زاده در پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه‌ای گفتند:
دفن کردن ناخن‌هایی که چیده میشه مستحبه و حتی برای ناخن گرفتن کیفیتش، روزش و اینها آدابی داره. از جمله آداب ناخن گرفتن این است: ناخن‌هایی که گرفتید هر جای نریزید، و هر حال و بهتر این است که اون رو یه جایی دفع کنید. مستحب.
اگر کسی دستگاه آب سرد کن را خریداری کند و به نیت جوان ناکامش آن را در مسجد قرار دهد و بچه های مسجد از آن بخورند و این در صورتی است که مسجد یک دستگاه آب سرد کن دیگر هم دارد و برای نصب آن مشکل جا و مکان دارند، در این صورت ها یا مجاز است که دستگاه آب سرد کن را به جای دیگه منتقل کنند یا اینکه آن را بفروشند و پول آن را خرج مسجد کنند؟ آیا این کار طبق فتواهی حضرت آیت الله سیستانی درست است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتند:
اگر جهت ثواب بردن میت این عمل رو انجام بدهید، میتونید این رو به مسجد دیگر هم منتقل بکنید که به مصرف خودش رسیده باشه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر کسی 250 میلیون تومان پول بدهد به صاحب کارش و با هم شرط کنند که ماهیانه 10 میلیون سود از صاحب کارش بگیرد، آیا این پول از نظر شرعی ربا محسوب می شود و حرام است یا خیر؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بشنوید.
طبق سوال مطرح شده، اگر قرض داده باشه به صاحب کار و ماهی بخواد 10 میلیون تومان بگیره، این ربا و جائز نیست و باید این مسئله را ترکش بکنن. اما طبق سؤالی که شما مطرح میکنید، فرمودید به صاحب کارش داده، اگر صاحب کاری پول را بگیره طبق یکی از عقود اسلامی، حالا اگر خرید و فروش میکنه مضاربه، اگر داره ساخت و ساز میکنه مشارکت، بالاخره طبق یکی از عقود اسلامی با این پول کار بکنه و درصدی از سود را اختصاص بده به صاحب پول، مثلا میگه آقا 5%، 6%، 10%، حالا میگه چون نمیتونم حساب و کتاب بکنم و دقیقش بکنم، ماهیانه علل حساب 10 میلیون به شما میدم، آخر کارم با هم دیگه مصالحه میکنن، میگه اگر سود زیادی بهت دادم من راضیم، کمتر سود گرفتی یعنی بیشتر حق تو بوده، صاحب پول تو راضی باش، این اشکال شرعی نداره. پس طبق یکی از عقود اسلامی پول را واگذار بکنه اشکالی نداره و نزول و ربا محسوب نمیشه.
اگر از برگ موی درخت اداره بچینیم و در خانه برای دلمه از آن استفاده کنیم، این کار ما اشکال شرعی داره یا نه؟ فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی را در این باره یادآور شوید. حجت الاسلام و مسلمین جواهری در این باره گفتن:
خب درختان اون اداره مال خود اون اداره هست و اختیار اونجا با کسی است که اختیار داره چنین اموری هست. اگر اون کسی که اختیار داره چنین اموری هست طبق مصلحت اونجا رضایت داره به این امور که شما چنین استفاده ای رو ببرید، مثل اینه که مالک یا متولی یک مجموعه ای اجازه این کار رو به شما داده، خب حلال میشه. اما اگر نه اجازه این کار رو نداشته باشید، خب اینجا استفاده از مال دیگران هست، این غصب میشه و بله این کار دیگه جایز نیست و در حکم غصب هست.
الله سبحان الله، الله سبحان الله،
الله
سبحان الله، الله.
دوستان گرامی، زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. به هنگام تلاوت قرآن یا خواندن دعا باید خانم‌ها پوشش داشته باشن یا اینکه چنین الزامی ندارن؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره متذکر می شوند.
در زمانی که خانم ها قرآن تلاوت می کنن یا دعا می خونن واجب نیست پوشش کامل داشته باشن، مگر اینکه مرد نامحرمی در اونجا حضور داشته باشه. هرچند انجام این کار با پوشش بهتره. البته رعایت امور زیر برای استجابت دعا مؤثره. اول معرفت الهی، دوم حسن ظن به خداوند، سوم دعا همراه با احساس نیاز، چهارم دعا همراه با توجه کامل، پنجم دعا همراه با خضوع و دلشکستگی، ششم دعا همراه با استغفار.